أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه التفصيل في المقام يعني في دخل التماس المدعي و مطالبته بمشروعية حكم الحاكم قلنا ينبغي التفصيل من جهتين. الأولى التفصيل بين مراجعة المدعي وطرح دعوى وبين ما لو كان إقرار المدعى عليه قبل مراجعة المدعي. فلو أقر المدعى عليه قبل مراجعة المدعي وطرح دعواه عند الحاكم يأتي فيه التفصيل الآتي. أما بعدما راجع المدعي إلى الحاكم وطرح دعواه لكن لم يطلب منه بعد إصدار الحكم وإنشاء الحكم فحينئذ لا اعتبار لمطالبته للحكم ولا لالتماسه، بل يجب على الحاكم أن يحكم. وقلنا الوجه في ذلك أولا تحقق موضوع وجوب الحكم والقضاء بمراجعة المدعي وطرحه دعواه عند الحاكم وحضور الخصمين في المحكمة في محضر القاضي. لذلك يتحقق موضوع وجوب القضاء وتشمله أدلة وجوب الحكم. مضافا إلى أن ما يقال أو استدل به للتفصيل الآتي بين حقوق الله وحقوق الناس، يعني استيفاء الحق إنما هو من وظيفة المدعي، إنما يتوجه في هذه السورة. يصح الاستدلال بهذا الوجه في هذه السورة، يعني أصل استيفاء الحق ومطالبة الحق إنما هو من وظيفة المدعي، لكن الإقدام على المراجع إلى الحاكم وطرح دعواه عند الحاكم بنفس ذلك يكفي ويتحقق للإتيان بوظيفته. مضافا الى اصل المراجعه و طرح دعواه عند الحاکم لا وظیفه اخرى له. و اما ان المطالبه حق للمدعي بعد ذلك، يعني بعد ما راجع المدعي الى الحاکم و طرح دعواه بعد ذلك، ما قد يقال من ان مطالبه الحق او انشاء الحاكم الحكم انما هو للمدعي لاحقاق حق المدعي دون المدعى علي، هذا غير وجيه كما صرح بذلك في الجواهر، وان حكم الحاكم كما يكون انشاؤه بالنفع المدعي كذلك ايضا يكون بنفع المدعى علي، ربما يحكم على المدعي بنفع المدعى علي اذ لم يثبت، يعني لم يثبت المدعى بنفس دعوى المدعي بعد، يعني بعد اجراء القوانين المقرره في القضاء من البينه واليمين يحكم الحاكم بنفع المدعى علي، فربما يحكم الحاكم بنفع المدعى علي. فهذا مقاله من ان حكم الحاكم انما هو بنفع المدعي دون المدعى علي، من اجل ذلك يتوقف على مطالبه المدعي اصدار الحكم، هذا الوجه غير وجيه. واما لو لم يرجع لم يراجع المدعي الى الحاكم ولم يطرح دعواه، فحينئذ يفصل بين حقوق الله وحقوق الناس، فيقال لو اقر المدعى علي عند الحاكم قبل مراجعه المدعي يجب على الحاكم حينئذ الحكم. لماذا؟ لتحقق موضوع الحكم بذلك، فان الادله اطلاقات الكتاب والسنه الداله على وجوب انفاذ الحكم واقامه الحدود على القاضي، كل هذه الادله تدل على وجوب الحكم على القاضي بمجرد تحقق موضوع الحكم وهو اثبات الجنايه بنفس اقرار المدعى عليه، بنفس اقرار المدعى عليه تثبت الجنايه ويتحقق موضوع الحكم، فيجب عليه الحكم حينئذ. مضافا هذا هو مقتضى القاعده في المقام، مضافا الى دلاله النصوص على ذلك. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية أن من هذه النصوص رواية عبرنا عنها بالحسنة، وهو رواية حسين بن خالد، لكن الصحيح أنها ضعيفة لا يستسلح للاستدلال لوقوع محمد بن أحمد المحمودي وأبيه أحمد المحمودي في طريقه، وكلاهما مجهولان غير مشهورين قليل الرواية، فهذه الرواية غير صالحة للاستدلال بها. والنقطة الثالثة أنه إذا جهل المدعي بحقه بعدما أقر المدعى عليه لكن المدعي جاهل بإقراره وجاهل بثبوت حق له في ذلك أو بهذه حق منه من جانب المدعى عليه، جاهل بذلك، فمقتضى التحقيق وجوب إعلام المدعي حينئذ على الحاكم، وذلك بوجوه يأتي بيانه. من أجل ذلك فعليه أن يحضر المدعي ليؤلمه بذلك. نعم لو تحقق التنبيه والإعلام بغير الإحضار يسقط الإحضار، وإلا لو توقف التنبيه والإعلام على الإحضار يجب عليه إحضار المدعي ليؤلمه حقه للاستيفاء بتلك الأدلة التي سنبينها. ثم یقعه الکلام فی صورت انشاء الحب و مسئلت اخرى یعنی بیانه هم حرف بکنم به شما که در این مبحثی که ما داشتیم به این که اگر مدعی اقرار کرد به این که حقی از مدعی در ذمه‌اش هست یا غصبی سرقتی از مال مدعی کرده و نحو ذلک دیگه اقرار کرد، در اینجا آیا مطالبه مدعی شرط از حاکم که مطالبه بکند حکم بکن به نفع من؟ بعضی گفتن اینجا مطالبه شرط، تا مطالبه نکند بر حاکم جائز نیست ورود پیدا بکند و حکم بکند علیه مدعا علیه. بعضی هم تفصیل گذاشتن در مقام بین حقوق الناس و بین حقوق الله. ما عرض کردیم دو تفصیل باید گذاشت، یعنی تفصیل از دو جهت باید گذاشت، یکی تفصیل بین اصل مراجعه مدعی و طرح دعوا و بین این که او هنوز مراجعه نکرده، تر دعوا نکرده، لکن مدعا علیه اقرار کرده. به این معنا که اگر مدعی مراجعه کرد به قاضی و حاکم و تر دعوا کرده گفت مثلا فلانی حق مرا خورده اینجور، خب حالا از او نخواستی که حکم انشا بکنه، هنوز التماس اصدار و حکم از او چی آقا نکرده، در این فرض بلا فرق بین حقوق الله و حقوق الناس مقتضای قاعده این است که اینجا حاکم با چی کار بکند؟ حکم بکند. چرا؟ چون موضوع به دلیل این که مقتضای قاعده این است، به دلیل این که موضوع انشاء حکم و وجوب حکم اینجا متعرق شده، به نفس این که مدعی مراجعه میکند به حاکم، خب معلومه که به چه انگیزه مراجعه میکند و این که طرح دعوا میکند معلومه دیگه، التماس این که حکم صادر بکن، مطالبه این که ای قاضی حکم صادر بکن، این اعتبار دیگه چی آقا؟ نه، پس مطالبت الحکم و التماس الحکم من القاضی بعد المراجعه و طرح دعوا اعتباری ندارد مطلقا بلا فرق بین حقوق الله و بین حقوق الناس. ولی ظاهراً اینطور خیال میکنم که مراد فقها از اینکه به اصطلاح مطالبه رو شرط میکنن مقصودشون اعم باشد، ولی خب ظاهر عبارت لفظ که مطالبه حکم دارد این مضاف بر اصل مراجعه و طرح دعوا رو افاده می کند و این معتبر نیست در این فرد. ولی اگر هنوز مراجعه نکرد و طرح دعوا نکرد، فحالا اون مدعی اقرار کرده، نه اینجا دیگه البته نه تنها وظیفه به اصطلاح حاکم نیست، بلکه اصلا حکمش هم مشروع نیست در اینجا. بله، خب این چون موضوعش متحقق نشده، علاوه بر این که این یک وجهه،
این فردی که مدعی رفته طرح دعوا کرده،
خب گفتم تازه دیگه شما تکرار مکرر کردی الان، چون اون رو که میگفتم توجه نکردی، ناگورید این تکرار رو کردی، دقت کنید. عرض میکنم به شما که یک وجه دیگری هم هست که از کلام صاحب جواهر هم استفاده میشد در همین جا، و اون وجه چی هست؟ وجه این است که اساسا در استیفاء حق مال صاحب حق، حق استیفاء حق مال کسی است که مستحق این حقه. خب این مستحق حقه، حالا خواست استیفاء بکند حق خودش رو، اگر خب علل حاکم که به دادش چی آقا برسه و حق بکنه، اما که نخواست استیفاء بکنه چی؟ نه، نمیخواد استیفاء بکنه، حاکم هم که حق نداره که بیش از اون چرا که صاحب حق میخواد برای او حکم ببرد. وقتی که او هنوز مراجعه نکرده و طرح دعوا نکرده، خب این حاکم چه حکمی بکنه؟ چون اون وقتی اقدام نکرده به استیفای حق خودش، ولی وقتی اصل اقدام رو کرد، مراجعه کرد و طرح دعوا کرد، همین از نظر عرف و متفاهم عرف این است که این در حکم همون مطالبه حکمه. ولی این که حالا نگفته من از شما میطلبم، میخوام التماس بکنم حکم بکن، اینجا دیگه مطالبه و التماس و خصوص حکم مضافا الی اصل رجوع و طرح دعوا اعتبار چی آقا نداره، چون همون به منزله خود اصلا مطالبه هست از نظر حکم. اصلا مطالبه حکم میخوام بگیم دخیل نیست، جان کلام اینه. اونی که دخیل هست اینه که اقدام بر اصل استیفا، مراجعه به حاکم و اقدام بر اصل استیفا چی هست آقا؟ خب این طبعا مستلزم طلب حکمه، طلب حکم چیزی که لازمه این هست دیگه. علاهده ما بخواهم بگیم که مطالبه حکم معتبره، این وجه چی آقا؟ نداره. این هست. علاوه بر این، علاوه بر این، یعنی این نکته ای که الان عرض کردیم، این که بعضی گفتن آقا فقط خصوص مدعی میتونه مطالبه حکم بکنه، حق دارد برای مطالبه حکم، مدعا علیه که این حقی براش نیست. اگر مقصودشان بعد از مراجعه مدعی و طرح دعواست، این تفصیل در اینجا این حرف چی میشه آقا؟ بیوجه. بعد از اینکه مدعی مراجعه کرد، طرح دعوا رو کرد، اگر این تفصیلی که فقها گذاشتن، چی گفتن؟ گفتن آقا اصلا انشاء حکم قاضی برای کی هست؟ به نفع کیه؟ مدعیه، مدعا علیه نیست. پس چون او حکمش برای مدعی است، به نفع مدعی است، میخواد حق او رو استیفا بکند، این مدعی است که میتونه مطالبه بکند. این حرف حرف بی اساسیه، این حرف حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ ولی کی گفته که انشاء حکم از جانب حاکم فقط برای حق مدعیه؟ نه، چرا؟ بسه او دروغ بسته، نتونه اثبات بکنه. و نوبت به یعنی نیکی برسه آقا، منکر برسه، او با یه قسم قضیه رو چی آقا؟ فیصله میدن. این حکم علیه کی میشه اینجا؟ مدعی میشه. به نفع کی میشه؟ مدعا علیه میشه. فلذا در جواهر این نکته رو اشاره خوبی کرده که اصلا چی گفته حکومت و حکم کردن به نفع مدعی است؟ نه، چنین چیزی درست نیست. بل قد یقال، در صفحه 163 دارد که بل قد یقال به وجوب الحکم علی الحاکم بعد حصول مقتضیه. بعد حصول مقتضیه میدونه چیه؟ اینه بعد تحقق موضوع الحکم، موضوع وجوب القضا، موضوع انشاء الحکم، به مراجعه المدعی و طرح دعواه، توجه فرمودید، و حضور متخاصمین فی المحکمه، همین مراجعه المدعی، طرح دعوا و حضور چی آقا؟ متخاصمین. این مقصود ایشون هست از این که گفته که بعد حصول مقتضیه، همین که مقتضی حاصل شد، و ان لم یرد المدعی، حتی نه تنها مطالبه او معتبر نیست، بلکه حتی اگر او اعلان عدم رضایت اصدار حکم بکند باز معتبر نیست، چون موضوع محقق شده. توجه فرمودید، اون وقت وقتی که موضوع محقق شد، اون ادله وجوب اقامه قسط، حکم و عدل، احقاق حق، همین که خب وقتی که طرح دعوا کرده، اون وقت عرض این مدعی رو چی آقا؟ وسط کشیده، مدعا علیه رو، عرض مدعا علیه رو وسط کشیده. بله، اینجا دیگه حاکم برش واجب هست، ولی اون که راضی هم چی آقا؟ حرف چقدر دقیق گفته بردارد که کما وجه او وجه الحاکم الیمین علی المنکر، اگر چنانچه او بیان نداشت مدعی، اون وقت حاکم از مدعا علی بخواد که تو قسم بخور، و حلف یعنی شخص منکر، و حلف علی ذلک و اون قسم خورد، و اراد الحاکم رفع الدعوا به انشائه،
اینجا خواست که دیگه با همون یمین منکر قطع دعوا بکند، حکم بکند، فیصله بکند به نفس مدعا. علی و علی کی آقا؟ مدعی. به انشاء الحکم و لم یعدن المدعی. مدعی جرازی چی آقا؟ نشد. لم یسمع منه. اینجا ازش شنیده چی آقا؟ نمیشه. بله. کما لم یسمع من المنکر فی غیر الفرد. اون کجاست اون غیر فرد؟ اذا نکل المنکر عن الیمین، اون وقت یمین به کی ارجاع داده بشد؟ مدعی. فرق نمی کند. و من ذالک یعلم ان ثمرت الحکومه تارتا تکون للمدعی و اخرى للمنکر، فاطلاق کونها للمدعی فی غیر محله. نتیجه این میشد که این توجیهی که برای این تفصیل، یعنی برای تعلیل، تعلیل این که یعتبر مطالبت المدعی الحکم من الحاکم، این برای این تعلیل کردن. تعلیل چی کردن؟ گفتن که انما یکون انشاء الحکم للمدعی به حقاق حقی، فعلیه ان یطالب من الحاکم اصدار الحکم. این تعلیل، تعلیل درستی چی آقا؟ نیست. بله. خب اما چرا اصل مراجعه و اقدام تا اگر نشد، نه به خاطر این جهت ها، پس به خاطر چه جهت؟ به خاطر این که اصلا موضوع حکم قضا و وجوب قضا متحقق چی آقا؟ نمیشه. او باید مراجعه بکنه. و تازه اصل اقدام به استیفاء حق وظیفه کی هست آقا؟ مدعیه. ما اینو که قبول داریم اصل اقدام است. لذا عرض کردم که اون دلیل اصلی این است که اگر مراجعه نکرد، هنوز اقدام به استیفا نکرده. نفس مراجعه عبارت هست از اقدام به چی آقا؟ استیفا. اقدام به استیفا کرده، بله، اومده تر دعوا کرده و مراجعه کرده به حاکم، تر دعوا کرده. خب تر دعوا کرده یعنی اسم مدعیه برده دیگه، گفته او به من ظلم کرده، او غصب کرده. خب اینجا دیگه عرض مدعیه رو وسط کشیده. خب اینجا دیگه حاکم وظیفه چی هست آقا؟ حالا بخواد عقب بکشه، میتونه عقب بکشه مدعی؟ خیر، نمیتونه عقب بکشه. خب بخاطر اینکه اگه اینجور باشه، خیلی هم میتونن آبروی خیلی ها رو ببرن. خیلی راحت. فقط میخواد یه آقای ضربه بزنه، از حیثیت طاقتش بکنه، که همه جان بوق بکنه آقا من در دادگاه رفتم، علیه شکوه کردم و حالا خودم از باب کرامت دادم کنار دیگه، دست کشیدم. خیلی راحت. اینجور باشه که خیلی راحت میشه آبروی اشخاص بر. فلذا به مجرد اینکه طرح دعوا بکند، بر حاکم وظیفه است که این حکم بکند، حالا چه او بخواد چه نخواد. این از جهت این تفسیر هست. تفسیر دوم اونجایی است که هنوز مراجعه نکرده. تفسیر دوم در این فرضه. پس اگر مراجعه بکند، فرق بین حقوق الناس و حقوق الله چی آقا؟ نیست. خب اگر مراجعه نکرد چی؟ در اینجا اون تفسیری که گفتن هست. بعضی گفتم ولو هیچ مراجعه هم نکند، اما اون مدعا علی یا بفرمایید که اون جانی اقرار کرد به قصد یا سرقت یا جنایت، در اینجا تفصیل گذاشتم که اگر اقرار او در مورد حقوق الناس بود، اینجا حکم حاکم مشروعیتش و جوازش منوط هست به مراجعه چی آقا؟ شخص مدعی. بعد چون اون حق بشه، باید چیکار بکنه آقا؟ اقدام به استیفا بکند با اصل مراجعه و طرح چی آقا؟ دعوا. چون اگر نکند اصلا موضوع وجوب قضا و تکلیف به استیفا حق صاحب حق در اینجا اصلا موضوعش برای حاکم متحقق چی آقا؟ نمیشه. چون کسی نمیده هنوز مراجعه بکند که استیفا حق بکند. نه، بله، حق مال اوست، خودش میخواد الان پی بگیره، خودش هم میخواد پی چی آقا؟ نگیره. به خلاف اینکه مراجعه کرده و اسم کسی رو برده، اون دیگه حسابش جدا میشه. به همین دلیلی که عرض کردیم. خب این تفصیل آقا، پس یکیش مقتضای قاعده هست. مقتضای قاعده همین الان خدمت شما عرض کردیم. مقتضای قاعده این که موضوع وجوب قضا به نفس مراجعه محقق میشه. مادامی که مراجعه نکرد، موضوعش محقق نمیشه. روشنه. و لکن این در حقوق الناس این توجیه وجیه میشه، چون این صحبت حق و استیفای حق و سؤال حق اینا همه مال حقوق الناس هست. اما مسئله حدود الله که حق کسی، حق مالی مقصود است اینجا و حق ارضی نیست که مثلا کسی حالا فرض کنید که عمل فحشا انجام بدد آبروی کسی میرد، اونجا ازش به حد تعبیر نمیشد، اونجا چون شارع مقدس حد بیان فرمود و دستور داد که هرگاه هر مسلمی، هر مؤمنی عمومی هست. البته این دستور عمومی در قرآن مجید که فرمود که از زانیت و از زانی فجلدوهما فجلدو کل واحد منهما مئة جلدة یا والذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلدة السارق و السارقة فقطعوا ایدیهما. این خطابات به عموم هست، اما به ادله دیگری که در کتاب و سنت آمده است منصرف است به کی آقا؟ به حاکم. خب به مجرد اینکه موضوع تحقق بده بکند حاکم وجوب چی دارد آقا؟ انشاء حب داره، چون موضوع وجوب اقامه حد به نفس تحقق اون جنایت و اثبات این جنایت برای حاکم چی میشه آقا؟ تحقق پیدا میکنه. حالا چه اینکه به بیانه اثبات بشه اون مجنی علی بیاد بیانه بیاره جنایت اثبات بکنه در محضر قاضی، چه اینکه به اقرار اون جانی اثبات بشه و چه اینکه به علم وجدانی خود حاکم اثبات بشه. غرض اثبات وجدانی و یا تعبدی یا اثبات وجدانی یا به حجت شرعی هست که ثابت بشه برای قاضی. همین که تحقق پیدا کرد اون ادله وجوب اقامه حد استفاده فرمودی به این قاضی چی میشه آقا؟ بله متوجه میشه. این یک وجه میشه که علل قاعده میشه، میشه مقتضای قاعده. هذا هو مقتضی القاعده فی المقام مصرف کردیم. اما نصوص چی؟ صحیح فوزه دالت داره که خوندیم قبلا. علاوه بر این روایتی رو عرض کرده بودیم که تعبیر به حسنه کردیم، ولی من به شما عرض بکنم که من قبلا اون باز دور اولم ازش تعبیر به حسنه نکرده بودیم. من اخیرا به ذهن اومد که این حسنه باشد، ولی مراجعه کردم چون یه دغدغه‌ای در دل داشتم. برای اطمینان دیدم نه اصلا این روایت ضعیف هست، چون در سند این روایت دو تا راوی واقع شدن، یکی محمد ابن احمد المحمودی. این رو یادداشت بکنید، برید مراجعه بکنید. این روایتی که من الان عرض کردم مال بن خالد، این روایت در وسائل هست. بله معذرت میخوام، در وسائل باب 32 من ابواب مقدمات الحدود حدیث سوم هست. حالا عرض میکنم نه، اصلا در مورد ایشون هیچ گونه روایتی و هیچ گونه توثیقی به هیچ وجهی وارد نشده. نه اون حرف دیگریه، اصلا ایشون نیست. این احمد، این محمد هست، محمد ابن احمد المحمودی. یه نفره ان ابیه داره، ابیهش کی است آقا؟ احمد المحمودی. این دو بزرگوار اصلا مجهول الهویان، فقط چند جا معدود، خیلی معدود و عدد شاید انگشتان یک دست هم تجاوز نکنه. بله این مربوط به ایشون نیست، بله اون یک شخص دیگری است که ملقب به محمودی، رفتی به ایشون نداره. مراجعه بکنید، شما نگاه بکنید. لذا ایشون توثیقی ندارد که هیچ، بلکه حتی اشارهی کسی به حال ایشون هم نکرده. متعرض حال این دو بزرگوار کسی چی آقا؟ نشده. لذا این میشد ضعیفه. خب برای تایید صلاحیت دارن، هر جایی که مخالفت اگر با اون صحیح داشته باشد یا شائبه مخالفت داشته باشد دیگه حجیت چی آقا؟ ندارد علی القاعده. اینی که عرض کردم خدمت شما. نکته دوم این که در این بحث قبلی اگر چنانچه حالا مدعی جاهل بود به قضیه، بله بله البته البته بله، صحیحه فوزه دو تا هست، یکی روایت اولی همین بابی است که گفتم، یکی هم روایت دوم این باب هست. من به فقره ای از روایت دوم به خاطر جهتی الان استشهاد میکنم به شما، دقت کنید، به یک جهتی الان به کار ما میاد. من اونجا متعرض صحیحه دوم نشده بودم، ولی این سعی دوم هم برای ما اینجا به این جای بکار میاد. هر دو یک مضمون دارن، لیکن یه دومی طولانی هست.
خلاف قاعده بود دومی، چون یک اقرار در حد اینجا بحث زلاله.
متوجه شدم، بله. حالا عرض میکنم به شما، بله، هر دو وفق قاعده هم منطقه مراتب یک عبارتی دارد که اگر ما خوب تعمل نکنیم و خوب معنا نکنیم به ذهن ابتداعا میاد که این خلاف قاعده هست. امروز الان میگم که این فقره مخالف قاعده نیست، دقت کنید. خب این نکته اینه که اگر چنانچه مدعی جاهل بود، آیا بر قاضی واجب هست او اعلام بکنه؟ بله. به چه دلیل؟ اولا به دلیل اینکه بر خود قاضی اقامه عدل و اقامه قسط چی هست؟ آقا واجب هست. احقاق حق محروم، احقاق حق غیر که ضایع شده است بر قاضی چی میشه؟ آقا واجب هست. خب الان قاضی میدوند که این حقش تضییع شده، او نمیدونه. آیا احقاق حق مظلوم در کتاب و سنت بر حاکم شهر که به قول معروف مدعی عموم هست که این مدعی عموم از روایت اخذ شده، چون ولایت قاضی مبتنی بر مصلحت عموم مسلمین هست، همه آحاد مسلمین، توجه فرمودید، شخص خاصی نیست. او باید بر اساس ولایتی که شاره بوده حفظ حق مولا علیه خودش رو چی آقا بکنه، بر او واجب هست. فلذا بر او واجب هست که او رو تنبیه و اعلام بکند، یعنی بهش بگه. حالا این روایت که دارد من اون روز عرض کردم یحذر حتی یحذر صاحب الحق، وجهش معلوم میشد، یعنی گفتن در ریاض، بعد در ریاض صفحه جلد 12 صفحه 84، در جواهر صفحه 162 هر دو آوردن که بر او واجب است اعلان یحذره لیعلمه، او رو احضار بکند که تا او رو چیکار بکنه؟ آقا اعلام بکند. ولی اشکالی که اینجا هست اینه، خود صاحب جواهر من اشکال کرده که آقا اونی که واجب است تنبیهه، ولی اگر توقف داشته باشد تنبیه به احضار، خب از باب اینکه تنبیه واجب است احضار واجب میشه بر شخص حاکم. ولی اگر چنانچه متوقف نبود، کما اینکه غالب همین هم شاید متوقف نباشه خیلی موارد، اینجا احضار دیگه وجوبی چی آقا نداره. اصل اعلام و تنبیه چی هست آقا؟ واجب هست. ولی من این چیزی به شما عرض بکنم که همونجور که در جزوه اومده مراجعه بفرمایید، اومده ولیهو، اون احسنه. چرا احسنه؟ چون احضار الحاکم عند الاطلاق، خود این واژه، خود این عنوان، خود این لفظ، این ظهور در چی دارد آقا؟ الزام دارد. یجب علی الحاکم گفتن احضار الخصمین یا احضار الخصم یا احضار المدعی، این از خودش لو کلیه و طبعه به نفسی ظهور در چی دارد آقا؟ الزام دارد. در حالی که اینجا احضار مطلقا از قبیل الزام چی آقا؟ نیست. چون محقق تنبیهه، اعلامه، اون دیگه تکلیف با خود شخص اعلام کرد. حالا به چنانچه حاکم بدوند که مدعی میدونه قضیه رو، حاکم بداند که مدعی چی آقا میدونه امرو، آیا بازم برش احضار لازمه؟ نه، اصلا تنبیهش هم لازم نیست. فلذا به نحو مطلق چون در این روایت اومده از هر و احسن، همونی که در جزوه اعراب داده شده درسته و احسنه، ولی اینکه اونم یک وجهی دارد، من تا اون خودش حرف جداییست، البته حرف جداییست که یجبو مقتضای تحقیق اینه، یجبو علی الحاکم، عرض میکنم به شما، یجبو علی الحاکم اعلان المدعی اندما کان جاهلا به حقه، به همون عددی که عرض کردیم. نعم اذا توقف هذا الاعلام على الاحضار هم مقبله، ولی غالب بدون احضار میشه. این یه نکته دیگه که عرض کردیم. مطلبی که در مسئله سؤال هست، من یک، چون این مسئله شاید مجموعا دو سه دقیقه هم نکشه، خیلی راحت هست. ببینید
این سؤال چیز میاد؟ خب بود بعد افرستم زید حتی هم رو کامال کرده، حالا هم خودش نمیاد در سفر مطالبه،
بله بله، اون حرف جدایی هست، اون حرف جدایی هست. البته حرف درستیه، اقرار بکند که من بیت المال رو ضایع کردم، اون وقت خب حاکم خودش باید الزام بکند که اون رو برگردوند دیگه. اون مربوط به باز حقوق ناسه، منتج حقوق عامت ناسه، فلذا باید احقاق حقوق عامت ناس بکند. مسئله توجه بفرمایید. الحکمو انشاء، چون این مسئله ما قبلا گذشت در اوائل کتاب قضا ما گفتیم این رو، الحکمو انشاء و ثبوت شیء. ثبوت شیء که ایشون میگهد مقصود ایشون مثلا حکم به فسق فلانی. شیخ انصاری در کتاب القضا تصریح کرده همین رو که حکم حاکم نافذ است اگر چنین حکمی بکند، یا حکم ثبوت الهلال. دیگه این قضیه الزامی در کار چی آقا نیست. او ثبوت شیء علی ذمت شخص که معمول دین هست، او الزام به شیء ولا یعتبر فيه لفظ خاص بل اللازم الانشاء بكل ما دل على المقصود كان يقول قضيت حكمت الزمت عليك دين فلان او هذا الشيء لفلان وامثال ذلك من كل لغه كان. لازم نیست عربی باشد، فارسی باشد، انگلیسی هم باشد، فرقی ندارد. حرف درستیه، چون هیچ گونه دلیلی بر توقیف در اینجا چی آقا نداریم. و دل اللفظ به ظاهری ولو مع القرینه. پس ما یک حرف در تعریف و حکم داریم. ما اینجور تعاریف مختلفی همون اول کتاب قضا گفتیم، اونی که اصح هست همونیست که اشاره شده در کلام این متن اومده که ما گفتیم که انشاء و امر علی نحو البت و الجزم من ثبوت شیء او الالزام به شیء من عقوبت او رد حق او قسمت. این به نظر ما جامع ترین تعریف هست که تمام شقوق و حکم رو در بین میگیرد، یعنی در بر میگیره. باز دوباره عرض میکنم، ببینید انشاء و امر علی نحو البت و الجزم من ثبوت شیء. ثبوت شیء همونی که اشاره کردیم، اهم از ثبوت دین و ثبوت هلال و فسق شخصی باشد، ثبوت همین و ثبوته، توجه فرمودید. او الالزام به شیء من عقوبت او رد حق او به قسمت، چون قسمت هم یکی از مواردی است که حاکم حکم کنه الزام بکنه طرفین رو، او میگه آقا نمیخوام تقسیم بکنم، دیگه حکم حاکم قسمت چی میشه آقا؟ الزامی میشه. خب این از این جهت. اما صورت و صیغه‌ش هم معلومه دیگه، هر چیزی که این معنای حکم رو حکم تو و قضای تو رو چی آقا افاده بکند، یا صریح در امر به رد حق باشد، اونم انشاء دیگه، انشاء حکمه، بله فرق نداره. خب این از این جهت. یه نکته ای من خدمت آقایون میخواستم عرض بکنم در ختام، چون وقت دیگه تمام شد، بنا شد که انشاءالله ما از این بعد یه حد اکثر دیگه تا 10 دقیقه مونده به 8 بیشتر طول ندیم، چون آقایون یه حرفشون در اون روزی که اومده بودن در معهد این بود که چون این درس مقدار دیر تموم میشه، فرصت برای این که اون کلاس جلسه طرح مقدماتی سر وقت شروع بشه نمیمونه، نوعا تأخیر میشه. یک جهتش اینه، ساعت چی مگه؟
ساعت هم عقبه، 2-3 دقیقه
عقبه، 2-3 دقیقه عقبه. خب پس ما همون 10 دقیقه رو از قرار میدیم که اکثر در این جلسه تا 10 دقیقه طول بکشه، تا اینکه اگر این سبب هست دیگه این سبب رو ما ورد داریم. اتفاق فرمودید؟ بله. اما نکته دومی هم که من عرض بکنم با عنوان تذکر این است که بعضی از بزرگواران حرف بسیار متینی زدن، حرف خوبی زدن، گفتن آقا در بعضی از فروع شما بعضی از فروع ظریفی که بعضی از فقها مطرح کردن متعرض نمیشید. خب من البته اون چی که در حد وسع و وقت و فرصت هست خب دوباره مطالعه میکنم، شما میبینید جزوی که در دست شماست با اون چیزی که ما در اینجا میگیم خیلی خیلی فرق دارد، یعنی شاید مطلب 3 برابر اون هست، لکن معذاله خب بنده بعضی از مطالب از دست ما در میره. من همه کتابایی که نمیره مطالعه میکنم که شما الحمدلله وقتی که 20 نفر از میان شما محقق باشد 20 چشم و فکر بخواد برد تا یه قضیه، خیلی از مطالب هم مسائل مستهدف روز رو و همین نقطه‌ای که الان امروز آقای اشاره کردن حرف درستی بود که اگر چنانچه حالا اون اقرار علیه شخص خاص نکرده، اقرار کرده که بیت المال رو گرفته، خب حرف درستیه، بسیار فرق خوبیه. بعد از فروع تحقیق خاص نمیخواد مثل این، ولی بعد از فروع تحقیق میخواد اون چی که آقا به نظر آیون جزوه‌ای که دست شماست مرحمت بفرمایید جلوتر رو نگاه بکنید، اونایی که اهل کار هستن، قدرت کار دارن، قدرت تحقیق دارن، مراجعه بکنن، کلمات فقها رو نگاه بکنن. مخصوصا من به شما میگم جواهر عروه صاحب عروه که در این کتاب القضا داره و کتاب شیخ انصاری، قضای شیخ انصاری و ریا، توجه فرمودی این سه چهار تا کتاب، کتابی هستن که حرفای اساسی در اینا هست، علاوه بر اینکه بعضی از معاصرین مثل مرحوم طبریزی نوشتن کتاب جالبی هست خوبیه، اینا مراجعه بکنید. اگر موضوعی پیدا کردید قبلا به بنده بفرمایید که اگر جوابش تحقیق خاصی نداشت مبتنی بر همون چرا که در این جلسه گفتیم بود عرض میکنیم خدمت شما، اگر نه تحقیق علاهده خاص خب در جلسه بعد اون رو مطرح میکنیم که چیزی جا نموند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.